شُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا ثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العلي العظيم.
أذان الصبح بوقت تهران از رادیو سبا، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
يا خير الغافرين و يا خير الفاتحين ما رو بی نور، بی معنویت، بی چراغ و بی راه نما نذار سرمایه محبت و ارادت به اهل بیت رسول خدا را از ما نگیر یا خیر الحامدین دست ما را از دامان اون پاکترین ها کوتاه نکن در دنیا و آخرت از هدایت و شفاعتشون ما رو بی بهره نذار رفاقت یه طرفه دووم نمیاره دوستی و انس یه طرفه هیچ وقت محکم نمیشه رفاقت و انس و دوستی گفتگو لازم داره گفتگو یعنی گفتن و شنیدن دو سویه برای رفاقت با خدا باید اهل گفتگو بشیم خدا که با ما حرف میزنه به حرفش گوش و دل بسپاریم و بگیم چشم در کنارش خودمونم با خدا حرف بزنیم قرآن حرفهای خدا با ماست دعا و نماز و راز و نیاز حرفهای ماست با خدا کلام الله مجید حرفهای خداست که از عالم بالا به سوی من و شما به پایین اومده نازل شده نماز و راز و نیاز و دعا و نیایش قرآن ساعدن حرفهای ماست که از این پایین به سمت عالم بالا میره رفاقت با خدا وقتی محکم میشه که با قرآن نازل و قرآن ساعد انس پیدا کنیم دقایقیه که گل از آن بر فراز گلدسته های خانه های خدا شکفته لحظه های محکم کردن رابطه ما بنده ها با پروردگارمونه وقتشه که رو به قبله قامت ببندیم برای نماز اول وقت این وقت رو از دست ندیم رو در مسیر غیر خودت نخواه، ما بندگانت رو برای خودت بخواه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نرفم جز به همون در که تو هم با نمایی، نرفم جز به همون در که تو هم را نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
هرچه بود همین بود، تمام تلاش من برای بودن در کنار تو همین دقایق کوتاه در حضور بودن بود. و چه دلچسب است حضوری که در آن یاد توست. تو مرا خواندی و من به اندازه آن چه در توانم بود به حضور تو آمدم.
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی.
برقرار باشید.
بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری
قبول باشه طاعات و عبادات یکایی که شما عزیزان نمازگزار، خوشا به حال اونهایی که در تلاش هستن تا خودشون رو به صف نمازگزاران اول وقت برسونن و با انجام و ادای نماز اول وقت خودشون بندگیشون رو در محضر حضرت یار به اثبات برسونن. ملتمس دعای خیر یکایی که شما عزیزانیم و همچنان با شماییم با رادیو سبا.
القصه
ایران نرسیده به امارات، روایتی از بوموسی، جنوبی ترین جزیره ایران. نویسنده علیرضا رأفتی، راوی مجید قائم مقامی.
یه تکه از آسمان جدا بود در رو زمین، ایران ناجنودش بنده موم خوبش، خلیج فارس و هفرنگ کنار بندری کشید، قشنگتر از شهر ما هیچکه تو دنیایی ندید، هیچکه تو دنیایی ندید. حضرت خضر و سادات، عدیب کفتر و پر، پنج علی مرادن، قربان صد مظفر، قربان صد مظفر. حضرت خضر و سادات، عدیب کفتر و پر، پنج علی مرادن، قربان صد مظفر، قربان صد مظفر.
تومبها قایق تندرو دربست. ده پانزده دقیقه ای شده که از جزیره راه افتادیم، اما با سرعت این قایق ها الان نباید فاصله ما با جزیره کم باشد. دو قایق تندرو منظم روی یک خط و با فاصله از هم حرکت می کنند. ما در قایق جلویی نشسته ایم. کم کم سرعت قایق کم می شود و می ایستیم. پاسداری که پشت فرمان ایستاده کمی به جلو سرک می کشد و بعد رو می کند به پاسدار کناریش. نیمدن که پاسدار کناری با دوربین دوچشمی کوچک جلو را نگاه می کند. خبری نیست. قایق پشت سری آرام می آید کنار قایق ما. دو پاسدار داخل آن هم مثل همسفرهای قایق ما یک جوری اند. حسی بین خستگی و کلافگی و رودربایستی و مهمان نوازی در چشمانشان جاری است. چی شد پس؟ مگه قرار نبود بیان؟ از قایق کناری داد می زنند. پاسدار پشت فرمان اما فقط سر تکان می دهد. موبایل نوکیا ساده‌اش را از جیب در می آورد و شماره می گیرد. سلام، حاجی ما اسیر شدیم به خدا، الان تو موقعیتیم، نیومدن. چیکار کنیم؟ برگردیم؟ باشه، چند دقیقه وای میستیم، نیومدن برمیگردیم. حالا که قایق ایستاده، کم کم به حالت طبیعی برمیگردم. موبایلم را از جیبم بیرون میآورم. دوربینش را باز میکنم که از این تجربه‌ای که احتمالاً هیچ وقت دیگر تکرار نمیشود، یک عکس داشته باشم. دوربین جلو باز میشود. موهایم طوری سیخ شده که انگار به برق 220 ولت وصل شده. میخندم و دوربین پشت را باز میکنم و گوشی را بالا میآورم. آقا گوشی رو بذار کنار، عکس نگیری. پاسدار فریاد میزند. نگاهش میکنم. لبخند میزند و لحنش را تلطیف میکند. عکس نگیر برادر من. قایق نظامیه. گوشی را میگذارم توی جیبم. از جایم بلند میشوم. انگار 10 سال از روی یک تشک استوانهی نشستم و تکان نخوردم. آقا قرار نیست بریم تومب؟ قبل از پاسدار آقا مهدی جوابم را میدهد. نگه داشتن برای نهار و نماز دیگه. آقا مهدی حسابی از این قایق سواری کیفش کوک است. پاسدار میخندد. اولین بار است که در این سفر کوتاه دریایی کسی میخندد. ما که از این جلوتر نمیتونیم بریم. باید شناور تومب بیاد شما را تحویل بگیره. هنوز که نیومدن. چند دقیقه منتظر میمونیم. نیان مجبوریم برگردیم. اینجا مرز آبی بوموسا است و شناور نظامی سپاه بوموسا نمیتواند آن طرف تر برود. در این که طبق پروتکل های نظامی شناور بوموسا اصلا نمیتواند ما را تا خود تومب برساند شک دارم. اما چیزی که واضح است این است که قرار پاسدارهایی که ما را از بوموسا آورده اند این است که تا همینجا بیایند. البته من که فرق اینجا را با 1 مایل قبل و 1 مایل بعد هم نمیفهمم. همش آب است و ظاهرا مرزی وجود ندارد و نشانه ای هم دور و اطراف نمی بینم. اما اگر شناور تومب سر قرار نیاید چه؟ من در آن جلسه با سردار می توانستم به جای این موضوع مشکل برگشتمان به تهران را مطرح کنم. اما شب عید به خانه رسیدنمان را تاخت زدم با دیدن تومب. حالا اگر شناور تومب نیاید یعنی بز آوردم؟ از آن ماندم و از این رانده اومدم. پاسدار کناری که دوربین دوچشمی را دارد این را زیر لب میگوید. هنوز در افق چیزی پیدا نیست. چند ثانیه‌ای میگذرد تا نقطه‌ای دور را در خط افق ببینم و امیدوار شوم که بالاخره پایمان به تومب میرسد. جلیقه‌های شناور بوموسا را در میآوریم و جلیقه‌های شناور تومب را میپوشیم. پاسدارها که به هم رسیدند دارند خوشوبش میکنند. جاگیر می شویم در شناور تومب. این هم تندرو است، اما سر و شکلش با آن یکی فرق می کند. فضای هدایتش مسقف است و به جای مسلسل یک راکت انداز بالای سقف کابین هدایت دارد و البته به جای آن تشک های استوانه‌ای هم یک صندلی نرم و راحت عقب شناور. می نشینم روی صندلی و پایم را می گذارم روی یک جعبه چوبی جلوی صندلی. قایق راه می افتد اما سرعتش به اندازه قبلی زیاد نیست. یا اینکه دیگر آب دیده شدم و حس نمی کنم که همین سرعت هم چند برابر سرعت قایق موتوری حسن است. کف قایق چند جعبه چوبی دیگر شبیه به جعبه‌ای که پارویش گذاشتم هست. پایم را می کشم کنار و کلمات انگلیسی روی جعبه را می خوانم. جعبه مهمات است. سرکار تو این جعبه ها که زیر پای ماست چیه؟ پاسداری که پشتش به من است بر می گردد. کدوم؟ آها اون هیچ راکته. راکت انداز بالای سرش را نشان میدهد. خرج اینه. فوراً پایم را میکشم عقب. خطر نداشته باشه پا گوشتم روش. دوباره بر میگردد و نگاه هم میکند. اما این بار فقط میخندد. تپهی که از دور پیدا شده کم کم بزرگ و بزرگتر میشود و میپیچیم داخل اسکله جزیره تومب بزرگ. قایق سرعت کم میکند. آب اسکله به اندازه نقاط دیگر ساحل زلال نیست، اما دسته های ماهی که این طرف و آن طرف می روند معلومند. چند قایق تندرو شبیه آن که باهاش از ابو موسا آمده ایم در اسکله هستند و چند پاسدار لباس سبز هم روی سکو ایستاده و انگار منتظر ما هستند. نمی دانم چطور، اما هر طور شده باید امشب یا فردا برگردیم تهران. از طرفی باید در جزیره تومب هم هرچه نیاز است ببینیم و ثبت کنیم. به آسمان تومب نگاه میکنم. خورشید هنوز وسط آسمان است و یک نیمه تا غروب فرصت داریم.
یکی بود یکی نبود، شروع قصه ما با یک جزیره بود. قصه قدیمی، قصه یک سرمایه ملی، قصه یک مالکیت پرقدرت، قصه یک جزیره در میان آبهای خروشان، قصه یک عشق خوشفرجام. بو موسا بود و خلیج فارس و بغل بغل عشق ایرانی.
اگه حتی یه نفس بود توی خاک تو دمیدم، از لب ترانه باید اسم ایرانو شنیدم. من ایرانی عاشق دل به دنیای تو بستم، مثل دیروز مثل امروز با تو بودم با تو هستم.
القصه، روایتی از جزایر تنب بزرگ، کوچک و بوموسا در کتاب ایران نرسیده به امارات، نوشته علیرضا رأفتی. شنبه تا چهارشنبه موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. قصه اینه، اینجا ایرانه.
مقارن غروب یعنی یک ساعت به غروب مانده ی روز 23 دی 1337 وارد جزیره تنب مار شدیم. حرکت ما از جزیره بنی تنب یا نابیو تنب به سوی تنب البته ساعت 1:30 بعد از ظهر انجام گرفت. اینها را فرستاده ساواک به پایتخت نوشته است. حکومت پهلوی حوالی سال 1337 وقتی قصد داشت تلاش‌های دیپلماتیکش را برای اعمال حاکمیت کامل بر جزایر انجام بدهد، کسانی را از ساواک فرستاده بود که بروند و از جزایر تنب اطلاعات کسب کنند. اختلاف نگارش بین کلمه تنب و تنب قدمت زیادی ندارد. این دو جزیره در گویش محلی تنب نامیده می شوند، به معنی تپه. از آنجا اینکه این دو جزیره از دید دریانوردان شبیه به تپه دیده می شوند، از قدیم دریانوردان محلی جزیره بزرگتر را تنب گپ به معنای تپه بزرگ و جزیره کوچکتر را تنبو به معنای تپه کوچک می گرفتند. البته این جزایر نامهای دیگری هم دارند. مثلا به دلیل وجود مارهای بزرگ و سمی در جزیره تنب بزرگ به آن تنب مار هم می گفتند. یا بعدها در نقشه ها تنب کوچک را نابیو تنب هم می نوشتند. همینجا هم می شود این سوال را مطرح کرد که مگر می شود نام این دو جزیره ریشه‌ای فارسی داشته باشد، اما نام جزیره بوموسا که فاصله چندانی با آنها ندارد فارسی نباشد. در گزارشی که سال 1337 ساواک از جزیره تنب به تهران نوشته، نکته‌ای که جالبتر از توصیف شرایط جغرافیایی و اجتماعی جزیره است، روایت برخوردی است که انگلیسی‌ها با آنها می‌کنند. قبل از ورود ما به جزیره تنب مار، بعد مسافت 3 کیلومتری یک کشتی دریایی انگلیسی مشاهده کردیم که معلوم بود از تنگه هرمز خارج شده و از سمت دریایی نمکدان جزیره قشم به طرف جنوب خلیج در حرکت بود. ولی طولی نکشید که کشتی مسیر خود را تغییر داد و ما را هدف گرفت و با سرعت کم نظیری متوجه ما شد. همزمان با ورود ما به جزیره تنب مار و مصافحه و احوال پرسی ما با اهالی جزیره، کشتی لنگر انداخت و صوت کشتی به صدا درآمد. در این موقع اهالی جزیره به ما گفتند مقصود از آمدن کشتی بازرسی موتورلنج شماست. و در همین گفتگو بودیم که قایق سریع و سیر کشتی از کشتی جدا شد و بدون تأمل و اجازه به موتورلنج ریختند و ما هم بلا فاصله خود را به موتورلنج رساندیم. یک سرگرد با یک ستوان یک و 5 نفر دیگر به موتورلنج ما آمدند و وقتی ما رسیدیم به دقت مشاهده کردیم که تمام مواضع موتورلنج را دقیقاً بازرسی می کنند. یک مترجم عربی با آنها بود که خود را پس از سوال از ایشان اهل شارجه معرفی کرد. ولی می رسانید که اصلاً شارجه‌ای نیست و احتمالاً اقامت او در شارجه است. اینجا حتی قوطی های روغن نباتی ما را نیز سیخ زدند و شماره ماشین را گرفتند و سپس در حالی که 4 نفر به دقت زیر و بالای موتورلنج را مورد بازرسی دقیقی قرار دادند، سرگرد به اتفاق صدوان یکم که دارای دفتری بود، هویت ناخدا و ملاحان را با قید مشاغل و اینکه چرا به اینجا آمده ایم و هدف ما چیست مورد استنتاق قرار دادند. در این روایت گزارشگر ساواک که خود را تاجر و سفرش به تومب را تجاری معرفی کرده بود، می نویسد که بعد از سؤال و جواب، افسر انگلیسی دست او را گرفت و راه افتاد. خانه به خانه از اهالی تومب پرسید که آیا کسی او را می شناسد یا نه. بعد از آن هم که همه لنج را به هم ریختند و حتی مواد غذایی را سیخ زدند و ته و تویشان را درآوردند، راهشان را گرفتند و رفتند. آنطور که نویسنده نوشته، انگلیسی ها دنبال سلاح و ابزار جنگی بودند که مبادا به دست شورشیان عمان برسد. اما سؤالی که ته ذهن خواننده میماند این است که چرا چند افسر انگلیسی باید چند ایرانی را که به جزیره ایرانی سفر کرده اند اینطور بازرسی کنند؟ چیزی که از گزارش ساواک به دست می رسد این گمان را بیش از پیش تقویت می کند که کنترل جزایر و خلیج فارس تماماً به دست نیروهای انگلیسی بوده و برافراشته شدن پرچم شیوخ شارجه و رأس الخیمه در جزایر بوموسا و تومب صرفاً سرپوشی بوده بر تجاوز و اشغال انگلیسی ها. از طرفی به قول دکتر مصدق انگلیسی ها می دانستند که از شیوخ راحت تر می شود امتیاز گرفت تا از ایران. از طرف دیگر اگر در جزایر خلیج فارس پرچم انگلیس بلند می شد علناً برچسب اشغالگری روی آن می خورد. اما با برافراشتن پرچم شیوخ می توانستند هزار جور دلیل و مدرک جعلی جور کنند که آن را توجیه کند و خودشان از پشت پرده کنترل جزایر و خلیج فارس را به دست داشته باشند.
عشقم نمیدونی چه قشنگه، ببینی یکی می جنگه برات همه جوره فقط باشی. عشقم تو میدونی دلم تنگه، خودمونی ماخه سخته یه لحظه دور از دل هم باشی. عشقم تو چه به موقع رسیدی، تو یه حس جدیدی برام نفسام به هوات منده. عشقم باره چشاتو میبینی، چجوری دلمو با یه نگاه تو از همه دور کرده. تو رو کم داره عشقم، دریا دریا دلتنگم، دست و با دنیا سنگم، واسه عشقمون می جنگم. خوابه پریشونه، رویا می رویای تو مثل بیداری میمونه. عاشق باشی میفهمی که قلبت چقدر آرومه، عاشق باشی میترسی که عطرش برسونه. عشقم نمیدونی چه قشنگه، ببینی یکی می جنگه برات همه جوره فقط باشی. عشقم تو می دونی دلم تنگه، خودمونی ماخه سخته یه لحظه دور از دل هم باشی. عشقم تو چه به موقع رسیدی،